أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجبین، سیما بقیت الله فی العالمین، بهم نتبلا و من اعدائهم نتبرعو الالله. مقدم شما مهمانان گرامی، علما، اساتید، فضلا، امرای ارتش و دانشجویان عزیز ارتشی و طلاب گرانقدر اختبار و حوزه‌های علمی دیگر تهران، همه را گرامی می‌داریم. امیدواریم خدای سبحان اهداف مقدس شما را به ثمر برساند و هر کدام شما در هر رشته‌ای که تلاش و کوشش می‌کنید کامیاب و موفق باشید و مشمول عدیه زاکیه ولی اصف باشید. حضور همه شما مهمانان، برادران و خواهران گرامی را عرض می‌نه. امروز آخرین جمعه ماه پربرکت شعبان که محفوف به رحمت است. معروف است که وجود مبارک رسول گرامی علیه و آله علیه و سلام در آخرین جمعه ماه شعبان طبق بعضی از نقل‌ها یا در آخرین روز ماه شریف شعبان طبق برخی از نقل‌ها یا در روزی از روزهای پایانی ماه شعبان ورود ماه مبارک رمضان را اعلام کرد. ماه مبارک رمضان را به عنوان اینکه شهر ضیافت به مهمانی خداست معرفی کرد و شرایط مهمانی و مهمانها را بیان کرد. الان پایان سال ماست، چون کسانی که در سیر و سلوک و مسائل اخلاقی تلاش و کوشش میکنن سالشون از ماه رمضان تا ماه رمضان بعدی است. اونها که به فکر جامعه نو در بر کردنن اونها سالشون فروردینه. اونایی که درآمدهای کشاورزی و امثال کشاورزی معیار سالشون است، پاییز اول سال اونهاست. اونایی که تو مسائل تهذیب نفس کوشش میکنن ماه رمضان اول سالشون است. تو روایات ماه رمضان و ادعیه ماه رمضان آمده است که ماه رمضان رأس و شهور است، قرة و شهور و رأس و سنه است. این دو تعبیر در روایات و ادعیه ما هست که اول سال ماه رمضانه، پیشانی شهور ماه رمضانه. در ماه رمضان انسان وارد سال جدید می شود و سال گذشته را پشت سر می گذارد. و اگر برخی از بزرگان اهل معرفت گفتن ماه شعبان مده از دست قده کن خورشید از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد، برای همین است. یعنی این چند روز ماه شعبان رو دریابید. کسی که آخر سال هست یا کسی که نزدیک امتحان است تمام تلاش و کوشش می کند که حسابهاش رو بررسی کند که کم نیاره. ماه شعبان آخرین ماه از سال سیر و سلوک است. وجود مبارک رسول گرامی علیه و آله علیه و سلام فرمود شما در این ماه وارد ضیافت خدا می شوید. ما در تمام مدت عمر مهمان خدایی. خدا هو الرزاق و ذو القوة المتین، همه نعمت ها رو او به ما داده است. ما چیزی از خودمون نداریم. همین زمینی که ما روش راه میریم و به حسب ظاهر خاکش یکیست و آبش یکیست، هوایی که در این فضا هست یکیست، آفتابی که برش میتابست یکیست، تو سوره مبارک رد فرمود فل ارزق تعان متجاوراتون، در همین یک هکتار زمین شما ببینید انواع و اقسام میوه هست، رنگ ها هست، و حتی یه درختی است که میوهش آدم رو مست میکند مثل انگور، یک خوشه است که میوهش خمار میاره مثل تریاق. فرمود همه اینها رو من حفظ خاک به شما میشون میده، همونی که خمار میاره همینی که مست میکنه، هر دو از همین خاکه و هیچ فرقی بین این خاک و بین آب و بین هوا و بین شمس و مانند اون نیست. فی الارض قطع متجاورات که نفضل بعض آلا بعض فی الاکل، این زمینه. خب ما مهمان خداییم در تمام زمان و زمین، لکن در ماه رمضان که شهر و ضیافه است، یا در حال حج و احرام که وارد سرزمین وحی میشویم مهمان خداییم، چی به ما میدن؟ معلوم میشود مهمانی خدا در ماه مبارک رمضان یا در حال احرام چیزی است که در سایر اون 11 ماه نیست. اولین شرط مهمانی ماه مبارک رمضان اینه که انسان خوی الهی بگیره، از خوردن و آشامیدن و امثال اینها منزه بشه، قدوس بشه، سبو بشه. مهمان کسی که اهل خوردن نیست نباید بخوره، مهمان کسی که اهل نوشیدن نیست نباید بنوشه، مهمان کسی که اهل خلاف نیست نباید خلاف بکنه. ما در قرآن کریم در اوصاف ذات اقدس اله میخونیم هو اهل التقوا، در دعاهای قنوت نماز عید فطر هم میخوانیم او اهل التقوا و المغفرت است، خدا متقی است، هیچ خلاف نمی کند. ما هم مهمان متقی هستیم. خب اگر کسی مائده تقوا، معدوبه تقوا، ضیافت تقوا را گستروندن و او را به این مهمانی دعوت کردن، او هم باید از سفره تقوا مدد بگیرد. لذا گفتن ماه رمضان طرز انسان رفتار کند که همه اعضا و جواره او صائم باشد. وجود مبارک رسول گرامی علیه و آله و سلام طبق نقل وجود مبارک امام رضا حضرت از پدر خودشون، وجود مبارک امام کاظم، و از وجود مبارک پدرش امام صادق، و از وجود مبارک امام باقر، و از وجود مبارک امام سجاد، و از وجود مبارک سید الشهدا، و از وجود مبارک امیر المؤمنین، و از وجود مبارک رسول گرامی علیهم آله و سلام این حدیث شریف رو نقل کردن. این تقریبا شبیه همون حدیث سلسله الذهب است. این حدیث شریف را که خطبه وجود مبارک رسول گرامی است و درباره عظمت ماه رمضان در بخشای پایانی ماه شعبان ایراد کردن، این را غالبا در جوامع روایی ما نقل کردن. ما این را از اقبال و اعمال مرحوم ابن طاووس نقل میکنیم که خب این از محدثان و فقهای بزرگ ماست. ابن طاووس از کسانی است که مجتهد بود، چون دو تا اجتهاد در اسلام مطرح است. یه اجتهاد فقهی است که خب عده‌ای در حوزه ها میرن درس میخونن فقیه میشن و مجتهد میشن، یه اجتهاد معروفی است. یه اجتهادی است مربوط به موضوعات، نه مربوط به احکام. اون رو هم اسلام تشویق کرده، ما رو دستور داده که شما در این کار مجتهد باشید. البته این اجتهاد کار آسانی نیست. اون اجتهاد آسان است، یعنی انسان میتواند 30 سال 40 سال درس بخونه مجتهد بشه، چون که کم نیستن کسانی که 30-40 سال درس میخونن و بعد از 30-40 سال مجتهد میشن. اما این اجتهاد دوم که در موضوعات است، نه هر کس موفق است، نه حرف هر کسی رو گوش میدن. اون اجتهاد این است که یه سنتی تأسیس کند که معقول باشد از نظر دین، مقبول باشد از نظر جامعه، که جامعه بپذیرن. این کار هر فقیه نیست، کار هر فیلسوفی نیست، کار هر عارفی نیست که در جان مردم جا داشته باشد و مردم بپذیرن. این منسند سنتن حسنه، یعنی یک کسی بشینه ببینه که چی در جامعه کمه، چه کاری را در جامعه ما باید میکردیم و نکردیم و اون کار را شناسایی کنیم که از در چارچوب دین مشکل نداشته باشه و جامعه هم حرف ما را قبول بکنه. این سکه قبولی مال هر کس نیست. در هر 100 سالی، 200 سالی، 400 سالی یه آدم پیدا میشه که حرفش در جانها اثر میگذاره. این من سن سنتن حسنه، یعنی یک کسی یک برنامه یه سنت حسنه بذاره که مردم بپذیرن، تا این سنت زنده است همه ثواب میبره، خود او هم ثواب میبره. ابن طاووس از این گروه بود. قبل از ابن طاووس یا نبود این کار یا ما اطلاع نداریم. یه وقتی خود ابن طاووس از دوستان و آشنایانش دعوت کرد که من یه جشنی دارم. گفتن که این به چه مناسبت، میلادی که از ائمه نیست، هیچ رسمی از مراسم نیست، این چه جشنیست؟ گفت جشن تشریف منه. جشن تشریف چیست؟ گفت من سنم از 15 سالگی گذشت، 15 سالم تمام شد، وارد 16 سال شدم، من مشرف شدم، به جای اینکه بگوید من مکلف شدم، گفت من مشرف شدم، خدا رو شکر میکنم که نمردم و سنم به جایی رسید که مخاطب خدا قرار گرفتم. خدا تا دیروز با من حرفی نمیزد، یا ایها الذین آمنوا که میگفت شامل حال من نمیشد، اقیم الصلاة که میگفت شامل حال من نمیشد، کتب علیکم الصیام که میفرمود شامل حال من نمیشد. امروز که من سنم وارد 16 سالگی شد، 15 سالگیم تمام شد، من مشرف شدم، خدا با من سخن میگوید، چیزی از من میخواهد، این عید من است. این جشن تشریف که بعد از انقلاب به لطف الهی در دبیرستان ها و در مراکز برای دخترها و پسرها میگرن، این به دنبال سنت حسنه همین ابن طاووس است. خب صدها عالم آمدن رفتن، کسی به این فکر نبود و اگرم میگفت شاید مقبول نمیشد، اما او چند قرن است که این بزرگوار رحلت کرده است، الان سنت او زنده. اینو میگن اجتهاد در موضوعات و این را دین ترغیب کرده. بود من سن سنتن حسنتن کان لهو کذا و کذا و کذا. یه وقت یک کسی در یه محل درختکاری را سنت میکند، یه وقت در قبارش سنت سیعه دارد، مثل این چارشنبه سوری. خب اونم این سنت است، هر کس چارشنبه سوری بکند وزر و گناهش بهده اون بنیانگذار است، خودش هم مرتکب آلودگی است. این میشه سنت سیئه، اون میشه سنت حسنه. یک کسی درختکاری را، نهالکاری را، باغداری را، دامداری را در یه منطقه ترویج میکند، اینا جز سنت های حسن است. ابن طاووس از این قبیل بود که سنت حسنه گذاشت. در این کتاب هم این مطلب که اول سال برای سالکان، اول ماه رمضان است، از فرمایشات ایشونه. ایشون در این کتاب خطبه نورانی وجود مبارک پیامبر که به وسیله امام رضا از آبای گرامی به کرامش نقل شده است نقل میکنند که از امیر فرمود که وجود مبارک پیامبر این چنین گفت: ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت والرحمت والمغفره. شما مهمان آمرزشید، مهمان رحمتی، مهمان برکتی. ببینید چند اندازه از برکت الهی، رحمت الهی، مغفرت الهی استفاده میکنید. در پایان ماه رمضان کسی ببیند علمش افزوده شده، اخلاقش عوض شده، روحش متعالی شده، شرح صدر پیدا کرده، معلوم شده در این مهمانی بهره کافی برده است. بعد فرمود: شهر هو عند الله افضل الشهور و ایامه افضل الایام و لیالیه افضل اللیالی و ساعاته افضل الساعات و هو شهر دعیتم فیه الی ضیافت الله. مهمان خدایی. و جعلتم فیه من اهل کرامت الله، انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده و عملکم فیه مقبول و دعاکم فیه مستجاب. این نفسی که میزنید سبوح قدوس است. میبینید یه حرفی رو جناب سعدی دارد که اون حرف از صنایع و بزرگان دیگر گرفته شده، یه حرفی هم حکیم سبزواری دارد. صنایع و امثال صنایع اونا این مطلب رو گفتند، بعد جناب سعدی او رو به این صورت نثر روان در آورده. اینکه با هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است، به چون بر می گردد مفرح ذات، پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی شکری واجب، از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدراید. این سطرهای روان سعدی ترجمه اون سخن ناب سنایی است که خیلی قبل از او بود. او میگفت به این که عارفان در دمی دوید کنند، عنکبوتان مگس قدید کنند. میگه اون که عارف است با هر دم، یعنی با هر نفس دوبار عید دارد. عید اون لحظه است که بنده عود کند، رجوع کند به مولای خود. این عید از عود است، وقتی مخلوق به خالق خود برمیگردد عود میکند، عید اوست. سنایی میگوید عارفان هر دمی دو عید کند. این که فرو میرود خدا را شکر میکند، اون که بر میگردد خدا را شکر میکنه. اما دیگران که در حکم عنکبوتن، اینا دارن مگس شکار میکنن. یه کسی دو بازار داره ربا میگیره، یا کارمند اداره است زیرمیزی و رومیزی میگیره. این به تعبیر جناب سنایی مثل عنکبوت. این عنکبوت یه تاری رو در گوشه دیوار اتاق میتند تا یه مگسی بیاد او این مگس رو قدید کند. قدید این قرمه کردن های سابق رو میگفتن قدید، گوشتی که سرخ میکردن رو میذاشتن بمونه 5-6 با. کار عنکبوت این است که یه تاری بتند در کنار دیوار و مگس رو سایت کند. همین سنایی میگوید بعضی ها عنکبوتان جامعن که به فکر اون لاشه و مردارن، بعضی ها در هر یک دم یک نفس دو بار با خدا و خود مذاکره دارن. عارفان هر دمی دو عید کنن، عنکبوتان مگس قدید کنن. این بعنای عمیق سنایی را که بیش از 100 سال قبل از سعدی بود، بعد جناب سعدی رو در گلستانش به این صورت در آورد. اما مرحوم حکیم سبزواری او هم همون حرف سنایی رو میزند، میگه دم چو فرو رفت هاست، هوس چو بیرون رود، یعنی از او در همه هر نفسی های هوست. انسان که نفس رو برمیگرداند یا فرو میبرد، این هایهویش به نام خدای سبحان است. این را انسان تو ماه رمضان بهتر میفهمه. حضرت فرمود نفس شما در این ماه تسبیحه. خب اگر کسی شاگرد ماه رمضان بود، اون 11 ماه دیگر هم همین جور فکر میکند، انفاس رو کن فیه تسبیح. و چون ماه مبارک رمضان ماه قرآن است، یک، و چون اهل بیت همتای قرآنن، دو، همین بیان نورانی حضرت که در باره ماه رمضان گفته شد که انفاسکم فیه تسبیح، مشابه همین این تعبیر گفته شد که نفس المحموم لنا تسبیح و همه لنا عباده. حالا البته اگر کسی نام سید شهدا رو شنید و یک آهی کشید، نفس المحموم لنا تسبیح و همه لنا عباده، این نشانه آن است که اون چه که مربوط به اهل بیت است با اون چه که مربوط به ماه رمضان و قرآن است یکی است. تا اینکه وجود مبارک حضرت به این جام سخن را میرساند. فرمود ایها الناس ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم ففکوها باستغفارکم. انسان عادی معصوم نیست، یک گناهی دارد. در طول سال فرمود شما گناه کردید. معنای گناه این است که کسی حق خدا را ادا نکند یا حق مردم را ادا نکند. حق مردم را که ادا نکرد دو تا خلاف کرد، چون خدا دستور میدهد که تجاوز نکنید به حقوق مردم. اگر کسی حق مردم را رعایت نکرد، این دو تا گناه کرد، یکی حق یکی تکلیف، یکی این که به حقوق مردم تعدی کرد، یکی این که دستور خدا را رعایت نکرد، چون خدا فرمود کاری به حق مردم نداشته باشد. اگر تکلیف الهی را انجام نداد که خب یک خلاف کرد. فرمود شما بالاخره چون معصوم نیستید در طول سال گناه کردید، بدهکارید. این یک. و هر بدهکاری باید گرو بسپارد. ما در مسائل مالی اگر به کسی بدهکار بودیم، حالا یا خانه یا زمین یا فرش رو گرو میذاریم. در برابر ذات اقدس اله که ما بدهکاریم، چی رو باید گرو بذاریم؟ یعنی فرش و مال و اینا رو گرو بذاریم؟ نه، کسی که بدهکار خداست خود او را گرو میگیرم. این که میبینید بعضی ها میگن ما هرچی میخوایم زبانمون رو کنترل کنیم نمیتونیم، هرچی میخوایم شب سحر برخیزیم نماز شب بخوریم نمیتونیم، این بیچاره ها راست میگن، چون تو بندن. این میگه هرچی من میخوام چشمم رو کنترل کنم نامحرم نبینم نمیتونم. خب اول بخواستی کنترل کنی، حالا گرفتار شدی، بله الان نمیتونی، اما خودت رو به بند کشوندی. فرمود این که اینها میگن ما میخوایم خلاف نکنیم ولی نمیشه، راست میگن. مثل کسی که دست و پای خودش بسته میگه من نمیتونم بیام، راست میگه، اما خودش دست و پای خودش بسته. فرمود شما بدهکاری، بدهکار یک، دو، بدهکار باید گرو بده، سه، گرو در مسائل اعتقادی و اخلاقی و فقهی و حقوقی در دین، زمین و مال نیست، خود آدم رو گرو میگرن و خود آدم گرفتار میشه. وجود مبارکه امیر المؤمنین سلام الله علیه طبق نقل مرحوم صدوق در کتاب شریف توحیدش، وقتی از حضرت سوال کردن که ما چرا به نماز شب موفق نمیشیم، برفرمود شما خودتون روز بستید، قیدت که زنوبو که، خب تو خودت بستی، بعدی بستی نمیتونی آزاد نیستی که. بنابراین ما در طول سال دست و پامونو بست و در گرویم. این بیان نورانی رسول گرامی علیه و آله ارتسنا به استناد دو تا آیه از آیات قرآن کریم است. در یه بخشی ذات اقدس الافم کل نفس به ما کسبت رهینتون، در بخش دیگر فرمود کل امرئن به ما کسب رهین الا اصحاب الجمین، مردان اهل میمنت و اینها آزادن، اون اصحاب شمارن اصحاب مشعمن که بحثیت کردن بدهگارن از اونا گرو میگرن. خب ما تا آزاد نشیم در همه امور مشکل داریم، از امور خانوادگی گرفته، امور تعلیم و تربیت گرفته، امور معیشت اقتصاد گرفته. یا آدم دست و بابسته چی کار میتونه بکنه؟ وجود برای حضرت فرمود در این ماه مهمانی بیاد خودتون آزاد کنید، خیلی هم سخت نیست، یک قدم برخیشتن وندگر در کوی دوست. فرمود ان انفسکم مرهونتون، در رهن و گروی کارهای شماست به اعمالکم ففکوها باستغفارکم. اگر گفتی استغفر الله ربی و اتوب الی، خدا یا من آمدم با همین نیت پاک دست و پای آدم باز میشه، چقدر آسانه، خیلی آسانه. چون معامله با کریم خیلی آسانه. امیدواریم هیچ کس گرفتار رهن و گرو نباشد و اگر گرفتار رهن و گرو هستیم به برکت ماه شریف شعبان که محفوف به رحمت است و به ضیافت الهی که ماه مبارک رمضان است و در پیش است همه ما آزاد بشیم. وقتی آزاد شدیم از جهنم آزادیم، از استبداد آزادیم، از استعمار آزادیم، از استهمار آزادیم، از استثمار آزادیم، نه بیراه میریم نه راه کسی را میبندیم. چه نعمتی بهتر از این. من مجدداً مقدم علمای بزرگ به بزرگوار، اساتید حوزه ها، طلاب گرانقدر، برادران شریف ارتشی، مخصوصاً عمرای اینها و عزیزان اینها، چه شاهد اینها، چه غائب اینها، قدر شناسی میکنیم و از حافظان قرآن و طلاب اختبار به همه عزیزان رو از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم که مشمول ادعی زاکیه ولی از قرار بدهند. به برادران و خواهران ما از فیض و فوز ماه شریف شعبان و ماه رمضان استفاده بکنند. پروردگار امر فرج ولیت را تصدیق بفرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت مخصوصا در بخش مسکن، اقتصاد، ازدواج جوانها به بهتری وجه برطرف بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان، سوریه، غزه، یمن، هر جا برادران اسلامی ما در معرض آسیبن، خدایا امنیت اونها را به برکت ولیت حفظ بفرما. ارواح مؤمنان عالم، احیا و امواتشون، اساتید ما، معلمان و مؤلفان علوم الهی، هر کس کتاب علمی نوشته به ما از اونها بهره بردیم، بهره میبریم، امام راحل، شهدای انقلاب جنگ، همه را در سایه رحمتت با انبیا محشور بفرما. توفیق ادراک ماه مبارک رمضان با اعمال مقبول به همه ما مرحمت بفرما. بین عزیزان نوسال، حافظان قرآن، به طلاب عزیز و ارتشی ها همه را مشمول ادعیه خاص ولیت قرار بده و کشور صاحب عصر را تا ظهور اون حضرت از هر خطری محافظت بفرما. غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.